اما کتاب بعدی من که سفرم به کوبا بود، اسمش خیلی قصه بامزه‌ای داره، حالا نمیدونم فرصت هست
بله
تعریف بکنم یا نه.
بله.
در کوبا خب چون کشور فقیریه، خیلی هتل به اون معنا و اینا وجود نداره، مثل شمال خودمون که مثلا شما میرین یه خونه هایی رو اجاره میکنید و اینا.
بله.
اونجا هم همینطوره، یه جاهایی هستش که خونه هایی که میخوان اجاره بدن یک نشونه ای پشت درشون میزنن که شما تو خیابون قدم میزنید میرین اونجا مثلا سوال میکنین که آیا اتاق خالی دارن یا ندارن.
بله.
من هم در کوبا رفتم و خونه یک خانم مسنی بودش که خیلی انگلیسی نمیدونست و فامیلی منو که دیدش که تو پاسپورتم زابتیانه.
بله.
این فکر کرد که اسم من سباستیانه.
بله.
شبیه سباستیان بود تو ذهنش.
درست.
این به من میگفت سباستیان.
خب.
هرچی من بهش میگفتم آقا من اسمم منصوره، اسمم سباستیان نیست، این متوجه نمیشد. من گفتم خیلی خب پس دیگه سباستیان دیگه چیکارش کنم دیگه.
درست.
دیگه سباستیان. من دیگه سباستیان صدا میکرد، برام تاکسی میگرفت، راننده تاکسی از دور صدا میزد سباستیان، من مثلا گفتم بله میرفتم، خلاصه اونجا به سباستیان معروف شده بودم. این اتفاق گذشت و من برگشتم به ایران. چند وقت بعدش یک زن و شوهر ایرانی که رفته بودن کوبا برای من ایمیل زدن و این قصه بامزه رو تعریف کرد.
بله.
گفتن ما ویدئوهای تو رو در فضای مجازی دیدیم و علاقمند شدیم بریم کوبا.
بله.
اومدیم اینجا و اتفاقی رفتیم خونه یه خانومی و بعد که فهمیده ما ایرانی هستیم گفته که یه آدم معروف ایرانی اینجا بوده. گفتیم اسمش چی بوده؟ گفته اسمش سباستیان بوده.
خب
ما گفتیم که خب این داده مثلا اشتباه کرده، یعنی داده میزنه ما در ایران سباستیان نداریم.
درست.
و این فراموش میشه. تا چند روز بعدش خانم که اسمش خانم ایبیس بود داشته عکسای توی گوشی موبایلش رو به این زن شوهر نشون میداد.
بله.
یه دفعه میرسن به یه عکسی که این با من گرفته بوده.
بله.
عکس یادگاری که با من گرفته بوده. اینا تعجب میکنم، میگن این کیه؟ میگه که این سباستیان دیگه. من که گفتم سباستیان اینجا بودش، میشناسینش؟
خب.
بعد اونا برای من ایمیل میزنن که آقا این ماجرا این بوده و اینا. بعد من دیدم این قصه چقدر جذابه و اسم کتاب گذاشتم سباستیان.
بسیار خوب.
آره. چند وقت پیش سوار یه اسنپی بودم، بعد راننده کمی توی آینه به من نگاه کرد و اینا، بعد شما خیلی آشنایین و اینا. گفتم که نمیدونم. گفت آه تو سباستیانی. گفتم وای تو خوندی این کتابو؟ گفت آره خوندم و به خیلی هم معرفیش کردم و خیلی برای من جذابه که یه آدمی منو نه به واسطه تلویزیونی که به واسطه کتابم بشناسه.
بسیار خب، کتاب بعدی؟
کتاب بعدی اسمش از چای نعنا که سفرنامه من به مراکشه، چون اونجا اغلب یعنی تا شما یه جایی میشینید بلافاصله براتون چای نعنا میارن.
عجب.
اصلا سمبول مراکش. کتاب بعدی که سفرنامه من به ویتنامه، اسمش از موا، به خاطر اینکه من در تمام مدتی که در ویتنام بودم و جالبه بعدتر که به ایران برگشتم و شروع کردم به نوشتن این کتاب، همیشه بارون میومد.
عجب. بسیار خوب.
این کتاب پر از باران و با موا به ویتنامی میشه باران.
باران. بله.
و سن کتاب شد. کتاب بعدی اسمش از کتاب بیزمستان. من قرار بود که یک سفرنامه بنویسم که در بهار رفته بودم تاجیکستان، در تابستان رفته بودم جمهوری آذربایجان، در پاییز رفته بودم گرجستان و در زمستان قرار بودش که برم به اوکراین و مجموعه این چهار کشور رو در چهار فصل مختلف یه سفرنامه بکنم.
بسیار.
ولی بخش اوکراینش نشد اون سال و من نتونستم برم و خب حالا باید یه کاری میکردم، یا باید همین رو چاپ میکردم یا باید یک سال صبر میکردم تا میرفتم اوکراین.
بله.
و دیدم که خب خیلی طولانیه که بخوام یک سال صبر بکنم. همزمان رفتم به یه تئاتری که اسمش بود بیتابستان.
خب.
ماجرای یک زن شوهری بود در یک مدرسه‌ای بودن که قرار بود که تابستان یه اتفاقی بیفته ولی به تابستان نمی‌رسیدن. این اسم منو به این فکر انداخت که خب منم به این بخش زمستان اینو چاپ نکنم و اسم کتابو بذارم بیزمستان.
بیزمستان.
بعضی ها معتقدند به پارت‌ها و اشکانیان دجیک یا تاجیک گفته می شده و فرضیه‌ای هم هست که این نامی است که ترک ها روی ایرانی ها گذاشته بودند. چرا؟ چون ایرانیان پارسی کلاهی شبیه تاج بر سرشان می گذاشتند. این فرضیه را صرف نظر از ماجرای کلاه و تاج، محمد تقی بهار در کتاب سبک شناسی از زاویه دیگر اثبات می کند و می گوید ایرانیان از قدیم به مردم اجنبی تاجیک یا تاجیک می گفتند، چنان که یونانیان به خارجی ها بربر می گفتند و عرب ها خارجی ها را عجمی صدا می کردند. لفظ تاجیک در فارسی دری نو تازی می شود و منظور از آن عرب هایی می شوند که در صدر اسلام به ایران حمله کرده بودند. اما در ماوراءالنهر و میان ترکان همچنان از لفظ تاجیک برای اجانب استفاده می شده و تاجیک رفته رفته به پارسی ها و به عبارتی ایرانیان اطلاق می شده است. شاید بشود یکی از ابیات سعدی را شاهد مثال این ادعا دانست که می گوید نگار ترک و تاجیکم کند صد خانه ویرانه به آن چشمان تاجیکانه و مژگان ترکانه. و این را بدان معنا می گیرند که تاجیک به معنای ایرانی یا پارسی است، پس تاجیکستان هم می شود سرزمین پارسی.
بسیار.
بعد کتاب سرنگ شد که سفرنامه قضایی من به ایتالیا است.
بله.
بعد کتاب استانبولی اومد که سفرنامه من به شهر استانبول. بعد مشابه زرد دارم که سفرم به کشور کانادا.
بله.
و آخریش هم کتاب دو دستیه که سفرنامه من به ژاپنه.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم. البته فرصت ما هم در برنامه امشب رو به اتمام هست. یه بخش کوتاه از یک کتابی که خودت خیلی دوست داری و خاطره‌ای که توی ذهنت از همه این سفرها شاید مونده و خیلی علاقه من هستی، اون بخش رو برای ما بخون و با همون برنامه امشب رو به پایان ببریم.
یه بخشی بذارید از بازار شهر کازابلانکا بخونم با یه دوستی به اسم یونس، در اونجا ما داشتیم بیاد. از همان پیچ اول که عبور میکنیم بساطی را میبینم که دورش چند زن و مرد حرف زده اند و چیزی را با اشتها میخورند. یک مایه قهوه‌ای رنگ توی کاسه های کوچک سفالی رنگی. از دور فکر میکنم باقالا پخته خودمانم، اما بویش شبیه باقالا نیست، بویست که تا به حال تجربهش نکردم. قبل از آنکه بو و رنگ آنچه میخورند را درک کنم، صدای آنچه به آنها فروخته میشود توجه هم را جلب میکند. وقتی پیرمرد فروشنده آنچه در دیگ بخار میکند را به هم میزند، چرق چرق عجیبی به گوش میرسد. پس باید چیز سفت و سختی بفروشد. آن چیزهای سفت حلزونهای درشت آبپز شده است. غذایی غیر قابل خوردن برای من بدغذا و خوراکی دلچسبی برای اهالی شهر. چیزی که پیرمرد توی پیاله ها می‌ریزد مایع تیره رنگی است با چندتایی حلزون که آن تخمه ها شناورند. پیرمرد وقت انداختن حلزون در پیاله ها آنقدر خساست می‌کند که مشتری ها پیاله ها را دستشان می‌گیرند و با خلال دندانی ته ظرف را می‌جورند. بعد حلزون را بین دو لبشان می‌گیرند و محتوای داخل حلزون را با صدایی منحصر به فرد می‌مکند و کمی از آب را هم سر می‌کشند. هرچقدر یونس توضیح می‌دهد که این یکی از خوشمزه‌ترین غذاهای جهان است و اگر نخوری تا آخر عمر پشیمان می‌شوی، نمی‌توانم با خودم کنار بیایم که من هم پیاله‌ای آب حلزون سر بکشم و مایه لذت توی صدف‌ها را مک بزنم. راستش تا الان هم که این صفحه از کتاب می‌نویسم، پیشبینی یونس درست از کار در نیامده و هنوز پشیمان نشدم. ولی از آنجایی که در دنیا فقط احمق ها هستند که حرفشان را عوض نمی کنند، ممکن است یک روز تجربه خوردن آب حلزون مراکشی را از سر بگذرم.
خیلی خیلی متشکرم، چقدر جالب بود این بخشی که برای ما خوندی از سفرنامت به مراکش و در شهر کازابلانکا. خیلی خیلی ممنون منصور جان عزیز، واقعا استفاده کردیم در این دو سه برنامه که خدمتت بودیم. حالا انشالله فرصتی باشه حتما در برنامه آینده باز هم با شما به گپ و گفت خواهیم نشست.
انشالله. خیلی ممنون از دعوتتون و امیدوارم که برنامه خوبی از کار در بیاد
حتما.
و دوستان هم دوست داشته باشه.
سپاسگزارم. ممنون به اتفاق منصور ضابطیان عزیز، مهمان گرامی برنامه امکان یوسفی، تهیه کننده محترم و خانم بهرانی صدا بردار خوبمون. تا میدان فرهنگی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری، اولین همایش تخصصی نهج البلاغه در انتظامی کشور. عموم فرهیختگان و هنرمندان می توانند آثار خود را در رشته های فیلم کوتاه، سرود، شعر، مقاله و نقاشی حد اکثر تا 15 آبان ماه 1404 به عقیدتی سیاسی رده خدمتی خود و یا از طریق پیام رسان ایتا و سروش به شماره 0993-0571-375 ارسال نمایند. سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت تبلیغات و روابط عمومی.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان.
العدل رأس الایمان،
عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
مدرسه علوی. آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده ای را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
علی سیدی،
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدل و انصاف از دیدگاه امام حسین علیه السلام، در بیان حجت الاسلام دکتر رفیعی.
این انصافه که شما این همه آدم زن و بچه‌ای رو محاصره کنید، تو همه نبردها زن و بچه در امنیتن، انصاف به خرج بدید. بستن آب، آتش زدن، محاصره کردن، چی داره میگه امام؟ برادران، خواهران، اصل انصاف یک اصل جهانی است، گرچه تو روایات امام روش خیلی تاکید شده. البته کلمه انصاف تو قرآن نیامده، عدل تو قرآن آمده. ان الله یأمر بالعدل. امیرالمومنین فرمود عدل یعنی انصاف. انصاف زیر مجموعه عدله. انصاف از نصف میاد، یعنی تساوی، یعنی نگاه در واقع متساوی داشتن به حقوق. انصاف غیر از عدالته. عدالت یه معنای خاص خودشو داره. انصاف با خدا اینه که با نعمت خدا معصیت نکنیم. انصاف با خدا اینه که شرک نورزیم، برایش شریک قائل نشیم. بابا یه خورده آدم انصاف داشته باشه میفهمه خدا هست. عمرو ابن جموح بت پرست بود، بچه هاش مسلمان شده، حالا میخوان بابارم مسلمان کنن. چجوری؟ یه بت قشنگی داشت، این بت رو برداشتن انداختن تو مزبله. صبح پاشد عبادت کنه دید بوته نیست، این ور بگرد اون طرف بگرد توی مزبله پی آی عذرخواهی کرد، جلوش سجده کرد، شستش، گلاب زد، عطر زد، گذاشت سر جاش. شب دوم این بچه ها دوباره آمدن بوت رو برداشتن انداختن توی مزبله، باز آمد برداشت و تمیز کرد و گذاشت. شب سوم انداختن تو چای فاضلاب، یه پای سگی هم بهش بستن انداختن، اومد تو مزبله پیداش نکرد. خلاصه فهمید تو چاه در آورد و دید یه پای حیوانی بهش بسته و بوی تعفن گرفته بود. گفت تو که از خودت نمیتونی دفاع کنی، میخوای خدای من باشی، تو چه خوزت خوردش کرد و آمد مسلمان شد. بعدم تو جنگ احد شهید شد. یک کمی آدم انصاف داشته باشه توحید خیلی روشنه، خیلی زور میخواد انکار خدا، اثباتش هیچی زور نمیخواد، یه چرخ نخریسی کافیه، یه درختی که سبز میشه، یه خودت به خودت نگاه کن، از عقلت، از حست، از برهان نظم. خداشناسی سه تا راه داره: عقل، دل، عالم یعنی نظم، حس. با حس درخت ها رو ببین خوش میشن، زنده میشن. با دل ببین تو دریا وقتی کشتی میخواد طوفانی بشه، تو هواپیما وقتی میگن خطر، یه مرتبه دلت میره یه جایی، همون خداست. با عقلم درود تا چهارتا، ما همه نیازمندیم، همه افول میکنیم، پیر میشیم، از بین میریم، کرات داره هی رو به افول میره، خورشید، سایر سیارات، اینا همه رو به افول میره. خب چیزی که افول میکنه که خدا نیست. خیلی انکار خدا زور میخواد، خیلی، یعنی امکان نداره. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، یکی از این سران لایک در دانشکده الهیات گفت اگه ثابت کردی خدا نیست من میشم مروجت، ولی اگه ثابت کردم هست بیا زیر بار خدا برو. خب بنده من چی از تو خواستم؟ من 17 رکعت نماز خواستم، چیزیه مگه 17 دقیقه؟ 24 ساعت، 24 ساعت رو تقسیم کنید ببینید چند تا یروب میشه، میشه 90 خورده یروب. 24 رو ضرب داره 4 کنید، چند تا میشه؟ 96 تا میشه. 24 ساعت رو 24 تا یک روب کنید، 95 تاش مال شما. فوتبال ببین، درس بخون، پارک برو، مجموعه 24 ساعت 15 دقیقه 17 رکعت نماز خوب بخونی میگیره. 15 دقیقه تو این 15 دقیقه هم تو بی انصافی میکنی، میذاری آخر وقت یه خط در میان میخونی صبح پا نمیشی. انصاف با خدا خیلی مهمه آقایون.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط میدانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی‌کند. از خود ببخشد باران رحمت است، حتی خدا را جاری کند آتش قضب است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی،
مدرسه عربی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
خدا رحمت کنه مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، ایشون از علمای اصفهان، هم پدر عالم هم پسر، هر دو هم تو اصفهان دفنن. ملا محمد تقی پدرشه، ملا محمد باقر پسرشه، البته پسر معروفتر از پدر شده، بهار الانوار داره. و پدرش یه همسایه‌ای داشت ناباب بود، رفیقاش لات بودن، مشروب خور بودن، دوز بودن. بالاخره یه شب دید خانه این همسایه شلوغه، سلام علیک داشت، گفت چه خبره؟ گفت امشب همه این راهزنا و سارقا و لاتا رو جمع کردم خونمون. خب بذار منم بیام، مام همسایه ایت. گفت آقا عیش ما رو نیش نکن، خرابش نکن، آقا این دور هم جمع بشیم تفریح بکنیم. گفت من کاری ندارم، آخه اونا ممکنه ناراحت بشن. گفت خب من سرزده میام. راهزنا جمع شدن، مرحوم مجلسی هم وارد شد، یه رئیسی داشتن یه که اینا نوچش بودن، خیلی احترامش میرفت، کنار همون نشست. منم یه خود خودشو جمع و جور کرد، رو کرد به مرحوم مجلسی، گفت ما یه صفات مثبتی هم داریم، ما فکر نکنیم ما فقط دزدیم یا راهزنیم. ایشون فهمید مثلا چه صفتی؟ گفت ما اگر نمک از کسی بخوریم نمکدانشو نمیشکنه، اگه خونه کسی غذا بخوریم از خونش دزدی نمیکنیم، اگه کسی امانت به ما بسپاره خیانت نمیکنیم، سارق هستیم، راهزن هستیم. قدیم هم اینطور بود، گاهی راهزن اگر یه امانتی بهش میدادن یا نمک کسی رو میخورد نمکدان نمیشکست. مرحوم مجلسی فرمود دروغ میگی. گفت نه آقا دروغ نمیگم، از این رفقام سوال کن. گفت دروغ میگی، یه عمری داری نمک خدا رو میخوری، چرا دزدی میکنی؟ دزدی حرامه، از سارق و از سارقه فقط و عیدی هم. خب داری ببین، بعضیا یه جرقه میخوان، یه موعظه میخوان، مثل هور آتیش میگیرن، بلند شد آقا، بلند شد این آقای راهزن، بلند شد، عوض شد و شد یکی از آدمای بزرگ، از مریدای مجد. با یه نصیحت تو فطرتش پاک. فوزیل راهزن بود، فوزیل دزد بود، از دیوار خانه داشت میرفت بالا، چون زمان هارون الرشید بوده میدونید که 1000 خورده سال پیش، از دیوار خانه میرفت بالا، یکی داشت قرآن میخون، علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آی گناهکارا خجالت نمیکشی؟ بس نیست دست برداری از گناه؟ رفت تو خودش گفت خدایا چرا وقتش رسیده، آن وقتو، پرید پایین گذاش کنار. فوزیل معلم اخلاق شد، هارون الرشید تو درس اخلاق شرکت میکرد، فوزیل اولش یه راهزن بوده. پس ما 4 انصاف نیاز داریم. انصاف با خدا، انصاف با خدا رو تعریف کنم. انصاف با خدا یعنی گوش کردن فرمانش. خانم یا آقایی که وسواس به خرج میدی، با خدا داری بی انصافی میکنی، چون خدا میگه پاکه، تو میگه پاک نیست، خدا میگه بسه، تو میگه بس نیست، خدا میگه نریز این آب و تو میریزی. این انصافیه. کسایی وسواس دارن بی انصافیه با خدا میکن. کسایی که آزار میدن، حالا عرض میکنم، یعنی بیش از مسیری که خدا خواسته میرن. ما آدمایی داشتیم در صدر اسلام تارک دنیا شدن، رفتن تو غار. همین آقا امام حسینو که به شهادت رسوندن، بعضی از همینا داشتن تو غار عبادت میکردن. عزیز من، عبادت کیو داری میکنی؟ حسین ولی خداست، پسر پیغمبر، آمده کربلا، تو غار داری عبادت میکنی؟ عبادت تو سرت بخوره. انصاف با خدا اگر از شما سوال شد چیه، 2 کلمه: 1، برای خدا شریک قائل نشی. 2، با نعمت خدا معصیت نکنیم، نعمت خدا رو تغییر ندیم. انصاف با خود، آدم با خودش هم باید انصاف داشته باشه، خودش هم نباید آزار بده، نباید اذیت کنه، نباید کوچیک کنه، نباید تحقیر کنه. این بدن امانته. چرا خودکشی تو اسلام حرامه؟ چرا ضرب بدن حرامه؟ چرا آزار بدن حرامه؟ حالا استثناءات من کار ندارم، یه جاهایی تو عزاداری نکاتی ذکر میشه، من کلیشو دارم عرض میکنم. انسان با خودش، یک کسی در زمان امیرالمومنین رفته بود تو قبر میخوابید، زن و بچهشو ول کرده بود، آقا امیر اومد بالا سرش، فهم پاشو خجالت بکش، پاشو این دکونو جمع کن، قبر شده بوت تو. آخه خیلی مهمه، بعضیا به خودشون آزار میدن. یه کسی زمان پیغمبر خدا به نام عثمان ابن مزعون ترک زن و بچه کرده بود، روزه میگرفت، بیرون از آقا خواستش، فرمود من که پیغمبرم این کارا رو نمی کنم، زن دارم، بچه دارم، غذا خوب میخورم، مسافرت میرم، بله روزم میگیرم، نمازم هم میخونم. آخه کی به تو گفته از من جلوتر بیافتی؟ انصاف با خودمونم پس باید داشته باشیم. انصاف با خود یعنی خودت کوچیک نکن، تحقیر نکن، حقوقی که به گردنت تعطیل نکن. سوم، انصاف با مردم. انصاف با مردم رو یک کلمه براتون توضیح میدم، یک کلمه: اون چه بر خودت میپسندی بر دیگرانم بپسند، اون چه بر خودت نمیپسندی بر دیگران نمیپسند. نپسند. دوست نداری به خواهرت نگاه کنن، به زن مردم نگاه نکن. هر که باشد نظرش در پی ناموس کسان، پی ناموس وی افتد نظر بلهوسان. دوست نداری نوبت تو بگیرن، نوبت دیگران رو نگیر. دوست نداری حق تو بخورن، حق دیگران رو نخور. دوست نداری به گران بدن، به دیگران گران نده. ببری مال مسلمان و چه مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست.
هر جا میرم نقش خیال توه، عطر نگات میپیچه تو خاطرم، تو لحظه لحظه های زندگی می بدون تو کجا خونه یه اون شده تو کبیرم، خونه یه دریا رو نشونم بده، چراغ روشنی بده دستم، مسیر فردا رو نشونم بده. دریا